بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که در صورتی که بی واقع بشه ولی فاسد باشه چند مطلب در اینجا به وجود میاد. اول اینکه مشتری ملزم هست که اصل عین را چون مالکیت محقق نشده به صاحبش به بایه برگردانه. اگر عین از بین رفت تلف شد برنگردان در مثلی ضامن مثل در قیمی ضامن قیمته. تو بنیم اون مبی چی بوده؟ اگر مبی مثلی بوده ضمان مثلی به گردن مشتری میاد، اگر مبی قیمی بوده ضمان قیمت. بعد درباره مثل چند مطلب را ذکر کردن. حالا اون مطلبی که آخر مورد بحث ما بود این بود که اگر اون مثل نایاب شد، ضامنه که مثل را به صاحب مال به مالک برگردانه. اما اگر مثل نایاب شد چه کار بکنه؟ اینجا سه تا نظریه در حقیقت به وجود آمد. یک نظریه شیخ اعظم انصاری که از عده‌ای هم نقل میکنه که در اینجا ملزم هست که اون ضامن قیمت اون مثل را به اون مالک برگردانه. مالک هم جایزه که حق مطالبه داره، مطالبه کنه و قیمت را از اون مشتری بخواد. در حقیقت تبدل حاصل شده. با اینکه ضمان مشتری به مثل بود اما چون مثل نایاب شد تبدلی به وجود میاد، انقلاب به وجود میاد، مثل متبدل به قیمت میشه. از این جهت مالک حق مطالبه قیمت را داره و این شخص ضامن هم ملزم هست به این که قیمت را به مالک بده. و حالا که قیمت بده بحث دیگه پیش وجود میاد، قیمت چه وقت را بده؟ یوم الاخذ، یوم الطرف، یوم المثل. از این بحث ها پیش میاد. و اما قبل از این که به اون انواع بحث ها در باره قیمت برسیم، حالا بحث در همینه که آیا در اینجا مالک حق مطالبه قیمت را داره و همینطور ضامن هم ملزم به اعطاء قیمت. این نظر شیخ انصاری بود. دلیلم اقامه کرد جمعی حقی نست و چوچه. در مقابل این صاحب جواهر در کتاب قصر در جلد 37 تردید کردن تا حدی که آیا واقعا در اینجا با اینکه اون چه در ذمه ضامن بوده مثل به چه دلیلی حق طلب قیمت را داره، به چه دلیلی ضامن ملزم باشه به اعطاء قیمت و اینکه اون چی که این ملزم هست، اون که در ذمه‌اش هست مثل در سایر جاها متمکن شد باید مثل بده، نشد مدیونه. اول تردید کرد. اما نظر سوم که صاحب جواهر در کتاب صرف و در کتاب قرض و سلم گفتن نه، این مدیونه به همون مثله، مدیون به همون مثل سایر دینه ها، اگر قدرت داره ادا کنه نیست که در ذمه‌اش هست و باید صبر کنیم تا تمکن پیدا کنه ادا کنه. امام رضوان الله علیه و ایروانی در حاشیه مکاسب و همینطور منیت و طالب محقق نائینی نظرشون نه، اینجا مثل همان نظر صاحب جواهر در قرض و سلم این مدیونی به مثل در ذمه‌اش مثل هست، مالک حق مطالبه قیمت رو نداره، جایز نیست، چونش مشروعه که نداره، داشته اون نداره حق بطالبه. و این شخص ضامن هم مشتری هم ملزم به ادای قیمت نیست، نه او حق مطالبه داره نه این ملزم به ادای قیمته، این مدیون به مثل. امام دلائل هم ذکر کردن، دلائل دیگران را هم جواب دادن که عرض کردیم به نظر میاد همان نظر امام و معقنانی درست باشه. عوض چی؟ عوض صحبت عوض نیست، صحبت اینه که قواعد و شرع چه اقتضا میکنه، عوض داره چه؟ استحسان که دلیل نمیشه. ما دلیل نداریم بر این که مالک بتانه پافشاری کنه، پافشاری کنه نسبت به این مدیون که نداره. مدیون مدیون به مثل. در سایر جاها اگر یک بار مدیون شد چه کار میکنی شما؟ و این کان زو اسره و نظرهتان رو میسره، حق فشار داد، حق اصرار اینا نداره، نداره دیگه. اینجا مثل همین جایه، این مدیون به مثله. حالا مثل اگر نایابه به چه دلیلی مالک حق داشته باشه، جایز باشه که مطالبه قیمت بکنه؟ این از این طرف. از اون طرف به چه دلیلی اون شخص مدیون به مثل ملزم باشه به این که قیمت رو بپردازه؟ صحبت در اینجاست. وقت در اینجا مطالب لازم به عرض رسید، صاحب جواهر در کتاب سلف، در کتاب قرض مثلا سلف مخصوصا اشاره کرد به طور روایت، یا از همون روایت هم استفاده میشه به این که مالک حق مطالبه قیمت نداره. و همینطور بدهکار هم ملزم به اعطای قیمت نیست شرعاً. وقت دو تا روایتشان اشاره کرد. حالا خواستیم در این وقت کوتاه از دو جهت، یکی این که آقایان فرمودن که مثل این که اجتماع هست بخواهی شرکت کنن بعضیا، یکی هم خب روز چهارشنبه است، این مقدارم بحث قبلی. صاحب جواهر در اون بحث سلف اشاره کردن به دو تا خبر، دو تا خبر هم گفت از محمد ابن قیسه. این خبرها در باب 11 از ابواب سلف صفحه 68 از جلد 13 وسائل 20 جلدی، باب 11 از ابواب سلف صفحه 68 از جلد 13 و سال 20 جلدی. یعنی روایات زیاد در این باب. حالا اول خبر اول میخوانیم ببینید. هم محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، سند در اعلی درجه صحت، کلینی از علی ابن ابراهیم عن نبی ابراهیم ابن هاشم عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی. قبلا ما گفتیم که حماد، دو تا حماد مرحوم باز زیاده، دو تا معروف، حماد ابن عیسی و حماد ابن عثمان، هر دو از اجلای طبقه پنجم. حلبی عبید الله ابن علی ابن ابی شعبه حلبی از اجلای طبقه چاره. قبلا داشتیم صاحب وسائل میگه حماد ان حلبی، کدام حماد؟ این حماد ابن عیسی یا حماد ابن عثمان؟ کسانی در بحث قبل بودن بیدیم یادشان هست یا نه؟ بله عثمان درست. بله اون حمادی که از حلبی نار که حماد ابن عثمان است، نه حماد ابن عیسی ان ابی ابن الله علیه السلام. بله سوال ان الرجل یسلم فی القنم، اسلم ای اسلم اینه که به سلف اقدام میکنه، خریدار به عنوان سلف میخره. یسلم فی الغنم سنیان، سنی الجمل شطور، یدخل فی السنة السادسه، شطور شش ساله را میگن سنی، نر باشه میگن سنی، ماده باشه ناقه سنیه. خب در باب صرف حیوانات را میشه صرف کرد. یصرف القنم سنیان و جزعان در گوسفند و در غیر این میزانیم. جزع اگر ابل باشه 5 سالگی، گوسفند و اینطور چیزا باشه 2 سالگی میگن جزع. جیم و زال و عین اینا رو میخره به عنوان صرف الا اجل مسمى والله بسه، اشکال نداره. ان لم یقدر الذی علیه القنم، اگر کسی که بایستی گوسفند بده موقع که رسید گوسفند نداره، فرموده به این که میتواند صاحب قنم نصفش بده یا ثلثش بده یا ثلثه بده، این را میده. بقیه را اون صاحب پول مشتری پولش میگیره. دیگه نگفته که این که نداره قیمت را بده، نه، اون اندازه از جنس داره جنس بده، جنس اگر نداره پولش به اون برگردانه. از این قبیل روایات در این باب زیاده، همه شده میخوانیم بخوانیم، اما اون دوتا حساب جبار اشاره کرد مال محمد ابن قیس را ببینیم چیه. بله، خبر نهم اینه: و عن علی کلینی عن ابیه عن عبدالرحمن ابن ابی نجران از طبقه 6 کان سقطن سقطن، تکرارش شد و ساعت بیشتر را میرسانه. نجاشی میگه کان سقطن سقطن، از کتابی که من خودم در رجال نوشتم داره نوشتم. عن عاصی ابن حمید، اونم سقطن عینون صدوقون، عبارت اون مقام موقعیتی نمیرسانه که سقطن عینون صدوقون. عن محمد ابن قیس سقطن عینون، از طبقه 5 جهات قیس. عن ابی جعفر السلام قال قال امیر المؤمنین صلی الله علیه و سلم فی رجل اعطا رجلا ورقا، ورق به پول نقره میگن در قرآن کریم، فب از سو احدکم به ورقه، در سوره کهف که بره به اون پول تعام بخره، بره اصحاب کهف، ورق یعنی سکه های نقره. رجلی که اعطا رجلا ورقا، داده پول نقره سکه، فی وصیفن، وصیف به خادم میگن، خادم چه مرد باشه غلام، چه زن باشه کنیز، بشین وصیف الا اجل مسمى، سنی سلف اخلاص. قال صاحبو لا نجد لک وصیفن، موقع که رسید بدهکار که اون باقیه است میگه الان دیگه وصیف نایابه، پیدا نمیکنید. خذ منی قیمت وصیفک الیوم ورقا، این میگه قیمت، اون میگه نه حضرت فرمود نه خیر، الله یأخذ الا وصیفه او ورقه الذی اعطا، فرمود نه قیمت نباید بگیره، یا کنیز، اگر نیست کنیز همون پولی که داده بگیره. این شخص میگه به این که صاحب جوار همین میگه، این شخص یه قیمت بدم، میگه نه قیمت نمیخواد. بله، دقت نکرد. خب، بنابراین حضرت می فرماید در این سال جواب رسولش نفرمود، قیمت را این پیشنهاد کرده. حضرت گفتند بله، در بعضی از روایات این که ما روایت زیاد داریم این است که اگر بله خودشان توافق کردن، اون حق صحبت در اینه که اون حق مطالبه نداره، این هم ملزم به اعطای قیمت نیست، ولی چه شده بشینن توافق کنن، مخصوصا کنار میان با هم دیگه. خب در عرف هم معموله صحبت در این که آیا حق داره اونطور که شیخ بگه مطالبه کند قیمت رو، نه، آیا این هم ملزم است به اعطای قیمت، اینم نه، اما اگر بشینن با هم کنار بیان، ولی این کنار آمدن چند جور میشه، یکی بیا مصالحه کنیم، ما که در زمینه من هست به فلان قیمت به فلان مقدار پول اشکال نیست. یا اصلا بفروشه، مؤاخذه میخواد بفروشه به پول، این اشکال نداره. ولی صحبت در اینه که شیخ فرموده که اون حق داره مطالبه کنه، اینم ملزم است به این که بده پول را قیمت. نه، خبر اول هم میگفت اختیار داره، این همینطور. این خبر نهم بابه که شیخ صاحب جواهر بین استدلال کرده، محمد ابن قیس در اینجا دو تا خبر داره. صاحب جواهر گفت دو تا خبر، یکی این نهمه، یکی هم پونزدهمه. پونزده همینطوره. وقت پونزده همین است که قال امیرالمؤمنین سلام من اشترا تعامن، او وصیف بود کنیز و غلام، این نخیر، اون تقریبا در حقیقت قیمی بود، اما این مثلیه. من اشترا تعامن او علفن الا اجلن فلم یجد صاحبو، ولی صاحبش در سر موعد پیدا نکرد تعام را، نایام شد، مثل است و نایام شد. لیس شرط الا البرق، برای همون پولی که داده پس بگیر. و این قال خذ منی، حتی میگه و خذ منی سر الیوم برقا، میگه بیا پول بگیر. اگه پرد نخیر، اگر نه نیست اون اصل پول خودش بگیره، اما بیم قیمت کنیم قیمت، نه، این دو تا نفت میکنه حرف شیخ انصاری. خلاصه این بس تا اینجا، تا بقیه بینیم چی میشه، ولی اون چی لازم بود به از رسید. خب روز چهارشنبه است و چهارشنبه است حیف که شما یومون و یومون لا میارید، شما یومون و یومون لا میارید. کسانی که یومون و یومون لا میان که من طالب دیروز گفته شو نبودید، کسانی که یومون و یومون لا میان واقعا این درس ها که شروع میشه، یعنی یک مطلب مطالب مثل سلسله زنجیر به هم مربوطه. کسی که یک روز نیامد خالی که یک روز نیامدن، اگر یک روز نیامدی هیچ نیامدی، چون مطالب به هم مربوطه. این است که بنویسید مطلبی، اگر چون وقت نیست دیروزم بایستان شریع عرض کردم، چون وقت نیست بنویسید، مرحمت کنید مطالعه کنیم، استفاده هم میکنیم، اینجا هم مطرح میکنیم. بنویسید بدید اگر مطلبی دارید. اون چه ما عرض کردیم معلوم است. خب حالا شما اگر مطلبی دارید، بله ما لازم نیست اون چه ما میگیم هر 100% شما قبول کنید. اگر مطلبی دارید مثل های اثناشری بنویسید بدید، اینجا میخوانم. خب این یه مطلب. اما مطلب روز چهارشنبه، ما از نهج البلاغه مطلبی را خواندیم که حضرت امیر علیه السلام فرمودن قوام دین و دنیا به چهار چیزه، و مطلبم بسیار بسیار مهمه. اولین مطلب مربوط به علماست، عالم مستعمل علم. اولین رکن جریان دین و دنیا این است که عالم علم خودش به کار ببره. عالم خیلی سو یاد گرفته، یاد گرفتن مطلبون، به کار بردن اون در موقع خودش مطلبون. اون به کار بردن اثر داره و خیلی مهمه. حالا اینجا مطلب زیاده، وقتم کم، اما اون چه امروز حالا میخوام بگم، در به کار بردن شناخت زمان خیلی مهمه. شناخت زمان در به کار بردن علم خیلی مهمه. در اینجا میتونم شیوهی درسی از ائمه علیهم السلام ببینیم، اونها حرکت هاشان کار هاشان در زمان های مختلف بوده. این علت که زمان خیلی اثر داره و نقش داره در فریضه انسان، در وظیفه انسان، در بکار بردن علم. بازم وقت نیست، احادیث فراوانی درباره شناخت زمان است و تأثیر زمان علی العاقل ان یکون عارفاً به زمان، تکرار زیاد شده در احادیث ما. عاقل کسی که زمان خود رو درست بشناسه. شناخت زمان کار آسانی نیست. شناخت زمان یعنی شناخت حوادث زمان. مثلا علما نسبت به حوادث مسئولیت دارن و عمل حوادث الواقعه. شناخت حوادث زمان کار دقیقی است، مهمه. شناخت حوادث زمان ارتباط داره با حوادث زمانهای قبل، چون کارها و جریانها و حوادث و پدیده ها با همدیگه ارتباط دارن. شناخت زمان ارتباط داره با شناخت اهل زمان. اهل زمانن، چه مسلمان چه غیر مسلمان. ارتباط داره با نقشه هایی که دشمنان علیه اسلام دارن. با تمام اینا شناخت زمان ارتباط داره. اینه که امام صادق الاغلب و به زبانه لا تحجم علیه لوابس. امام صادق علیه السلام کسی که علم به زمان خود داشته باشه هرگز دچار اشتباه نمیشه. این اشتباهات بیشتر از اینجا میاد که زمان خود را انسان درست نشناخته باشه. خب برای خاطر اینکه حالات علما را هم داشته باشیم اینجا مطالب حالا چقدر برسیم امروز، یکی راجع به آیت العظمه شیخ عبدالکریم حائری اعلی الله تعالی مقامه. همه ما مدیون واقعا خدمت آی حائری هستیم. این حوزه علمی قم به این شکل میبینید ایشان تأسیس کرده اواخر. خب بنابراین ما همه ما مدیون خدمت آی حائری هستیم و حالات ایشان مطالب زیادی داره. اما اون چه من یادداشت کردم که یادداشت فراوان دارم، تلگراف تند آیت الله حائری به رضا خان. رضا خان در سال 1314 شمسی مسافرت کرد به ترکیه در زمانی که آتاتورک امام رضوان الله بود. آتاتورک خبیث میگفتن هر وقت، آتاتورک خبیث. در زمانی که آتاتورک خبیث در اونجا حکومت میکرد، آتاتورک هم شیفته و فریفته غرب شده بود. از این جهت اون لایک اون به وجود آورد. امام فرمودن من را که تبعید کردن به ترکیه، عبوراً دیدم که مجسمه آتاتورک دستش به طرف غرب دراز کرده، یعنی هرچه از تمدن و عظمت و هرچه از در غرب، اینقدر شیفته غرب. رضا خانم رفت اونجا یک ماه مانده. از اونجا که برگشته یکی از کارها تا برگشت که رفت حجاب بود، کشف حجاب بود. با قاطعیت حجاب رو قطع کرد. اولین جلسه در تهران ترتیب داد، دخترای خودش و زن خودش رو و رؤسای ادارات در یک جلسه جمع کرد و چون چیزا. بله اون وقت یک روزنامه ها نوشته بودن، البته من بچه بودم، روزنامه ها نوشته بودن به این که یک نفر زن وارد شد و بی حجاب این اشعار را خواند: حجاب دارد و دل را جلوه آب کند، نعوذ بالله اگر جلوه بی حجاب کند. فقیه شهر به رفع حجاب مایل نیست، چرا که هرچی حیله کند در حجاب کند. این هم حجاب را بخواد قدغن کرد و هم به فقها و علما به این ترتیب اهانت کرد دیگه. این شریعه دفعه دیگه هم بخونه: حجاب دارد و دل را ز جلوه آب کند. مرسیم اون زنم که این اشعار را خان فخر الملوک بهش میگفتن، ببکه قمر الملوک میگفتن. در بارش روزنامه ها خیلی سو نوشتن: صد قرن هزار ساله باید تا یک قمر الملوک زاید. خیلی ازش تمجید کردن. خلاصه بله، حجاب دارد و دل راز جلوه آب کند، نعوذ بالله اگر جلوه بی حجاب کند. فقیه شهر به رفع حجاب مایل نیست، چرا که هرچی کند جلوه، هرچی کند حیله، چرا که هرچی کند حیله در حجاب کند. بله خب این جریان رو بعد پرده قرار شد به اینکه هیچ کس حق نداره که با حجاب به بازاری خیابانی کوچی قدم بگذاره، ماموران افتادن به دست و پای همه را جمع کردن. حالا آیت الله حیری تلگراف بکنه برای رضا خان. بله تلگراف اینطوری بود که حضور مبارک اعلی حضرت شاهنشاهی، حالا میخوام ببینید که اون زمان چه زمانی بوده و شما در چه زمانی هستید، وظیفه اون زمان چی بودش، وظیفه ما این زمان چیه. حضور مبارک اعلی حضرت شاهنشاهی خلدن لها ملکه بعد از تقدیم ادعیه خالصانه، بعد از تقدیم ادعیه خالصانه مشهود خاطر همایونی بوده است که احقر همیشه تعالی و ترقی دولت علی را منظور داشته و اهم مقاصد می دانسته. فعلا هم به همین نظر عرضه می دارد اوضاع حاضره که برخلاف قوانین شرع مقدس هم از حضرت جعفر علیه السلام است، موجب نگرانی دایی و عموم مسلمین است. البته ذات ملوکانه که امروز حامی و عهده‌دار روامیس اسلامی هستند، ولی ایشان حتما لازم است جلوگیری بفرمایند عموم اهالی ایران بلکه مسلمین دنیا را قرین تشکر فرموده. امید است رفع اضطراب این ضعیف و او ملت شیعه بشود. خب این نامه آیت الله حائری به رضا خان است. شاید شما تعجب کنید از اینکه چرا این نامه اینجوری نوشته شده. بله زمان یک قلدر سلطه‌گر دست نشانده استکبار انگلیس و ایناست. علما جمع شدن پیش آیه حائری و گفتن که حکم جهاد بدید مردم قیام کنن. چه وضعه این؟ حتی خانم هایی که رفتن بیرون مأموری که تعقیب میکرد، خانم وارد میشد به حیات خودش، مأمور وارد حیات اون خانم میشد، خانم وارد اتاق شد و از تو اتاق خود اون خانم حجاب رو برمیداشت. این قدر قد مأمور این سخت میشد. خلاصه هر شیخ به علما فرمودن که میدانید چرا ما اصحاب امام حسین را که در روز عاشورا فداکاری کردن اینقدر تکریم میکنیم؟ علت چه بوده؟ شهدا زیادن. علتش چی بود؟ علت این بود که این اصحاب رفتن اول میدان یک چند دقیقه چند ساعتی شهادت امام حسین را به تأخیر انداختن. همین که چند ساعت چند دقیقه امام را نگذارن به شهادت برسه خدمت بزرگی است. ما هم این حوزه علمیه رو نگه داریم و رو چند روز باید صبر کنیم فرج به وجود خواهد آمد تا در این حوزه امام و امثال اونا باید تربیت بشن و وقت اون نتیجه این که باید به طور کلی رژیم سلطنتی قلع و قمع رو شکن بشه. خلاصه این زمان ببینید در اون زمان حالا این دنباله داره. بن رضا شاه واکنش رضا خان، رضا خان عکس العمل در برابر این تلگراف آیت الله حائری از روی عصبانیت و بی‌اعتنایی جواب نداد. اما نخست وزیر که بود فروغی بود. فروغی یکی از فراماسونری هاست. فراماسونری ها به کسانی میگفتن که سابقا میرفتن در اروپا و آمریکا درس بخوانن، اونجا لوژهایی بود، به اینا شستشوی مغزی میدادن، اینا را بدبین میکردن به دین و روحانیت، اینا اونجا سرسپرده میشدن، برمیگشتن. کتاب های الان داریم در باید فراماسون ها، وزرا و وکلا و نخست وزیر و سلطان و اینا همشون فراماسونی بودن، حتی از حاطی دانشگاه های ما. فروغی جز همون است. فروغی جواب میدن ما خب دیم وقت نیست کار کنیم، باشه برای وقتی که